دوی بعد از ظهر به برنامه ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. به شمایی که در سراسر جهان و البته ایران صدای ما رو میشنوید درود میفرستم. از تهران تا تبریز، بجنورد تا بیرجند، زاهدان تا زنجان و رشت تا ری، از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم که در این پنجشنبه پنجم مهر ماه سال 1403 به رادیو فردا گوش میکنید. در روزی که چندین کشور جهان از شهروندانشان خواستن لبنان را ترک کنند، آمریکا چندین شرکت و نهاد را به دلیل مشارکت در انتقال نفت و گاز ایران تحریم کرد و فدراسیون وزنه‌برداری ایران ناپدید شدن فاطمه کشاورز در اسپانیا را تایید کرد. پیش از هر چیز و به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم بنیامین صدر با آخرین خبرها.
درود به شما شنوندگان گرامی. پنجشنبه وزیر امور خارجه اسرائیل پیشنهاد آتش بس 21 روزه بین این کشور و حزب الله لبنان را رد کرد. آقای کاتس در پیامی در شبکه ایکس توییتر پیشین نوشت که آتش بسی در شمال برقرار نخواهد شد و اسرائیل تا پیروزی کامل و بازگشت امن شهروندانش به شمال این کشور با تمام قوا به نبرد با گروه به تعبیر او تروریستی حزب الله لبنان ادامه خواهد داد. اما در واکنش به احتمال ورود ارتش اسرائیل به خاک لبنان، چندین کشور جهان از شهروندانشان خواستند لبنان را ترک کنند. مالزی، ایتالیا، بلژیک، بریتانیا، هند و روسیه از جمله کشورهایی هستند که خواستار خروج شهروندانشان از لبنان شدند. چین و مصر هم درباره سفر به لبنان به شهروندانشان هشدار دادند. پنجشنبه وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که ارتش برای تخلیه شهروندان این کشور و اتباع دیگر کشورها آماده می شود. سه‌شنبه هم شرکت هواپیمایی مصر پروازهایش به بیروت را تا اطلاع بعدی متوقف کرد. اما شرکت امنیت دریایی بریتانیا امبرید گزارش داده که شبه نظامیان مقاومت اسلامی عراق چهارشنبه بندر ایلات اسرائیل را هدف حمله پهپادی قرار دادند. بر اساس این گزارش یکی از پهپادها به بندر ایلات اصابت کرده و به زخمی شدن دو تن و خسارت به بناهای اطراف آن منجر شده است. اسرائیل همین حمله و مجروح شدن چند نفر را تایید کرده. به دنبال آغاز جنگ غزه و افزایش تنش‌ها با حزب الله لبنان، شماری از گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن حمله‌های پراکنده‌ای علیه اسرائیل انجام می‌دهند. اما آمریکا چند شرکت و نهاد را به دلیل مشارکت در انتقال نفت و گاز ایران تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده چهارشنبه از تحریم 12 نهاد و شرکت به دلیل مشارکت در انتقال نفت خام و گاز مایع ایران به سوریه و شرق آسیا خبر داد. این شرکت‌ها و کشتی‌ها به همکاری با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان برای انتقال نفت و گاز متهمند. به گزارش معاون سرپرست وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم، جمهوری اسلامی ایران همچنان به شدت به فروش غیرقانونی نفت و گاز مایع برای تأمین مالی نیروهای نیابتی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود متکی است. فدراسیون وزنه‌برداری ایران تایید کرد که فاطمه کشاورز از اعضای تیم ملی جوانان در رقابت‌های جهانی اسپانیا هتل محل اقامت تیم را ترک کرده است. سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری گفته که روز سه‌شنبه این اتفاق افتاد و خانم کشاورز به بهانه سردرد و نیاز به استراحت در سالن مسابقه حضور نیافت. به گفته آقای انوشیروانی، فاطمه کشاورز گذرنامه‌اش را از چمدان سرمربی تیم برداشته و هتل را ترک کرده. در سالهای اخیر شماری از ورزشکاران ایرانی در اقدام مشابه به کشور میزبان رقابت ورزشی پناهنده شدند. مقام‌های ورزشی و امنیتی هم تلاش می‌کنند با گرفتن وثیقه‌های سنگین بازگشت ورزشکاران به ایران را تضمین کنند. و اینکه جاستین ترودو نخست وزیر کانادا چهارشنبه بار دیگر از مجلس عوام این کشور رأی اعتماد گرفت. آقای ترودو با 211 رأی موافق در برابر 120 رأی مخالف این رأی اعتماد را کسب کرد. حزب محافظه‌کار کانادا خواستار رأی‌گیری برای کنار گذاشتن جاستین ترودو و دولت ائتلافی او شده بود. آقای ترودو با چالش‌های متعددی از جمله فعالیت رهبران جدایی طلب کبک برای سرنگونی دولتش و اوضاع نابسامان اقتصادی روبروست.
بنیامین صدر بود.
شنونده ساعت 14 هستید.
خب همچنان که در خبرها هم شنیدید، موضوع تبادل آتش در لبنان بین نیروهای ارتش اسرائیل و البته نیروهای گروه حزب الله مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. برای گفتگو درباره جزئیات این تحولات همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که اینک در استودیو پیش ماست. ایلیا، درباره آخرین وضعیت تبادل آتش در لبنان به ما بگو و اینکه به خصوص در این میان مردم لبنان چه میگند و چه میکنند؟
سلام به تو هومن. مسئله تبادل آتش همچنان به شدت ادامه داره به خاطر این که هنوز هیچ صحبتی از احتمال کاهش تنش وجود نداره. از شب گذشته اسرائیل ده ها حمله به جنوب لبنان، به مرکز و شرق لبنان انجام داده. طی چند ساعت 25 نفر دست کم کشته شدن. این هومن بانک اهداف اسرائیل داره توسعه پیدا میکنه. یعنی الان که ما داریم صحبت میکنیم، گزارش ها که از این هست که اسرائیل منطقی در مرز سوریه و لبنان رو هدف قرار داده. هنوز دیتیل این ماجرا مشخص نیست، اما خب تعداد زیادی از رسانه‌ها این رو گزارش دادن. باید چه پایگاه‌ها یا چه افرادی رو اونجا هدف قرار داده اسرائیل. شرق لبنان به شدت زیر آتش اسرائیل قرار داشته طی ساعت‌های گذشته. همچنین جنوب لبنان همچنان تحت زیر آتش شهید ارتش اسرائیل هست. در مقابل حزب الله هم داره سعی می‌کنه مناطق مختلفی از اسرائیل رو هدف قرار بده. ده‌ها راکت به سمت مناطق عکا و حیفا به ویژه شلیک شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که شلیک 45 راکت و موشک از جنوب لبنان رو تونسته رصد بکنه. این علاوه میشه بر گروه یا بهتر بگم ائتلاف مقاومت اسلامی عراق که بر عهده گرفت پرتاب تعدادی پهپاد به سمت بندر حیفا رو، پهپادهایی که برابر گزارش اسرائیلی تعدادی زخمی بر جای گذاشت. تبادل آتش اصلا به هیچ وجه تا اینجای کار کاهش پیدا نکرد. طی ساعت‌های گاهی آرام میشه اما بعد دوباره اوج میگیره. ساعت‌های شبانه دیشب یکی از پرتنش‌ترین شب‌ها در لبنان بود و تعداد زیادی از مردم هم تصاویری در این باره منتشر کردن. اما شب گذشته هرسی خالیوی فرمانده ارتش اسرائیل صحبت از احتمال حمله زمینی کرد به لبنان. این احتمال تا این روزهای گذشته هم مطرح شده. ما در این باره با مکرم رباح استاد دانشگاه آمریکایی بیروت صحبت کردیم که با هم میشنویم.
آنچه در لبنان روی می‌دهد تنش میان کشورهاست. اکنون لبنانی‌ها به این باور رسیدند که دلیل شرایط کنونی بی‌توجهی به سیاست و قرار دادن لبنان در اختیار حزب الله و یافتن توجیه‌های سیاسی و اخلاقی برای اقدام‌های غیر اخلاقی حزب الله است.
بله، این صحبت مکرم رباح بود هومن در مورد این اون چیزی که لبنانی ها الان باهاش روبرو هستن به خاطر اینکه تعداد قربانیان هر ساعت داره بیشتر میشه. هومن
ایلیا، من یه پرانتز اینجا باز بکنم. با توجه به اینکه خیلی از این کسانی که حالا آمارش هم کم و بیش تا حدی ما میدونیم و منتشر شده، خیلی از این کسانی که در این تبادل آتش جان خودشون رو از دست دادن یا زخمی شدن اساسا از اعضای حزب الله نبودن، مردم عادی بودن، شهروندان عادی بودن. برای همین پیشتر از تو پرسیدم که در واقع بازتاب این تحولات نظامی بین مردم لبنان چه بوده؟ آیا خبری داریم؟ آیا صدای اونها رو کسی شنیده؟
خب اسرائیل داره متهم میکنه حزب الله رو به استفاده از منطق مسکونی و همچنین خانه ها و آپارتمان و ساختمانی که مردم در اون ساکن هستن به عنوان پایگاه‌های برای نیروهای خودش و همچنین انبارهایی برای تسلیحات خودش. این رو اسرائیل داره متهم میکنه و بعضی انفجارهایی که در صورت میگیره هم نشون میده. مثلا این گاراژ، یکی از گاراژهای خودروها در منطقه سعدیات هدف قرار گرفت. عجیب بود چون که برای اولین بار بود که این منطقه هدف قرار میگیره. بعد مشخص شد صاحب این گاراژ از فرماندهان حزب الله هست که به هر حال اسرائیل متهم کرده صاحب گاراژ به استفاده از این گاراژی که
اونجا هم جنگ افزار بوده.
اونجا جنگ افزار بوده. این باعث شده که مردم لبنان خب سرش در این باره واکنششون بدن. هومن، اتفاقی که داره تو لبنان میفته باز هم داره اختلافات طایفه‌ای شکل میگیره. باز هم لبنانی ها دارن متهم میکنن بخشی از جامعه لبنان متهم میکنن حزب الله رو که کشور رو به گروگان گرفته به سود ایدئولوژی خودش. این وضعیتی هست که در لبنان پیش اومده. اما خب در این میان حتی نگرانی از حمله زمینی هست به لبنان. این نگرانی از روز اول تنش‌ها در بعد از 15 مهر گذشته آغاز شده، تا اینجای کار حمله زمینی نبوده، الان تشدید شده تنش‌ها. ما شاهد چهارمین روز شدت گرفتن تنش‌ها هستیم. برای همین سوال این هست که آیا این حمله ممکن هست اتفاق بیفته یا نه.
خب در همین حال یک
بله چون که آقای مکرم رباح در این باره صحبت کرد، بعید میدونه که اسرائیل اقدام به حمله زمینی میکنه به خاطر که تلفاتی که داره میگیره اسرائیل از حزب الله بسیار زیاد است، بنا به گفته مقام ها اسرائیلی. البته
همیشه احتمال عملیات زمینی اسرائیل مطرح است، اما فکر نمی کنم چنین اتفاقی الان بیفتد، به ویژه تلفاتی که اکنون حزب الله متحمل می شود بیش از عملیات زمینی خواهد بود.
خب ایلیا، با توجه به اینکه وقت چندانی برامون باقی نمونده، از طرح پاریس و واشنگتن برای آتش‌بس 21 روزه بگو که چه جزئیاتی درباره اون می‌دونی.
ببین، یک بیانیه در این باره صادر شده، خواستار اون شده که آتش‌بسی برقرار بشه 21 روزه برای مذاکرات مفصل‌تر. البته مقام‌های دولت اسرائیل این رو نپذیرفتن، خود بنیامین نتانیاهو در این باره نظر نداده. اما ما صحبتی کردیم با میری ایزن، یکی از مسئولان سابق اطلاعات ارتش اسرائیل، با هم می‌شنویم.
First of all, the ceasefire is most definitely something serious. At the end,
پیش از هر چیزی، به طور حتم موضوع آتش بس جدیه. هر جنگی به هر شکلی که باشه، در نهایت با نوعی توافق آتش بس متوقف میشه. اما به این صلح نمیگن. مسئله‌ای که اغلب اتفاق میفته، فرانسوی‌ها دارن به شدت فشار میارن و روی این موضوع جدی هستن، اما اینکه گفته میشه طرح برای آتش بس موقته مسئله بدی نیست، چون ماجرا به حزب الله مربوطه. همین ماجرا در مورد حماس نیز صدق میکنه. راه دیگه‌ای برای آتش بس وجود نداره. بر این باورم که احتمالاً این خواسته هر دو طرفه، اما چالش اصلی با گروه تروریستی حزب الله، نه دولت اسرائیل. هرچند این مسئله ممکنه عجیب به نظر برسه.
صدای مری ایزن بود، یکی از مسئولان پیشین سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل. اما روز چهارشنبه علی خامنه‌ای برخی واکنش‌های درون حکومتی را مبنی بر قهر و بد بودن جمهوری اسلامی با دنیا را خلاف واقع دونست و هوچیگری خواند. رئیس جمهور ایران هم عصر سه‌شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای تأکید کرد که کشورش آماده تعامل با همه طرف‌های برجام است. مسعود پزشکیان هم قبل از انتخابش و هم در قامت رئیس جمهوری در موارد و مباحث مختلف بارها بر تعامل با جهان سخن گفته است. الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست به سخنان پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد واکنش نشان داد.
از دیدگاه دولت آمریکا چیزی که مهم هست اقدامات است و نه کلمات. و اگر ایران روابط بهتر با آمریکا را میخواهد، باید آن را نشان بدهد و میتواند مثلا با آژانس اتمی همکاری کند، میتواند دیگه از گروه های تروریستی حمایت نکند و میتواند سرکوب زنان ایران را متوقف کند.
خانم استیکنی، مدتیه که به نظر میرسه جمهوری اسلامی یک جور سیگنال هایی، یعنی چراغ سبز هایی با آمریکا نشون میده. آیا آمریکا این موضوع رو درک و دریافت کرده؟ و اگر کرده چه نظری در موردش داره و چه خواهد کرد؟
شاید حرف رژیم ایران نرمتر باشد، ولی میبینیم که رژیم ایران رفتارش تغییر نکرده. هنوز از گروه های تروریستی حمایت می کند، هنوز با آژانس اتمی همکاری نمی کند و سرکوب زنان ایران ادامه می دهد. ما بر اقدامات متمرکز می کنیم.
در مورد جنگ اسرائیل در غزه و حالا حزب الله لبنان، رهبر جمهوری اسلامی معتقده که آمریکا به ظاهر از اسرائیل حمایت نمی‌کنه و میگه ما دخالت نداریم، خبر نداریم، اما به گفته او هم آمریکا خبر داره هم دخالت می‌کنه. سوال مشخص از شما اینه که آیا آمریکا از تشدید حملات اسرائیل به حزب الله لبنان حمایت می‌کنه؟ اصلا نظرش چیه؟ به ویژه که جو بایدن میگه جنگ تمام عیار به نفع هیچ کس نیست.
در مورد خطر تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌بینیم که این خطر واقعی هست و همونطور که شما گفتین دیروز پرزیدنت بایدن در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه به نفع هیچ کس نیست و الان دولت آمریکا تلاش می‌کند تا از تشدید تنش‌ها و از گسترش جنگ جلوگیری کند. ما بر این باور هستیم که بهترین راه حل یک راه حل دیپلماتیک است. ما هست که روی این موضوع تمرکز می‌کنیم. ما بر این باور هستیم که راه حل دیپلماتیک قابل دسترس است، امکان پذیر است، اما ما باید هر چه زودتر به این راه حل دیپلماتیک برسیم.
خانم استیکنی، میگید راه حل دیپلماتیک، دقیقاً مفهوم اون چیه؟
همین توافقنامه که پرزیدنت بایدن در آخر ماه می روی میز گذاشت، این شامل آتش بس در غزه و آزاد شدن گروگان هاست. ما امیدوار هستیم که با رسیدن به این توافقنامه وضعیت در مرزهای لبنان هم آسان‌تر باشد.
اما به این پاسخ بدید که رهبر جمهوری اسلامی معتقده که مسئله انرژی هسته‌ای، حقوق بشر و حقوق زن و این حرفا همش بهانه آمریکاست، بهانه غربه. شما تصور میکنید که این تا چه حد به حقیقت نزدیک باشه؟ نظری که او دارد.
ما با این باور هستیم که ایران بزرگترین حامی دولتی تروریسم هست و میبینیم که ایران از حزب الله، از حماس و از حوثی ها حمایت میکنیم و ما میخواهیم که رژیم ایران این حمایت از گروه های تروریستی را متوقف کند. ما اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل بر پایان دادن به جنگ ها تمرکز میکنیم و به خصوص این هفته ما بر جلوگیری از تشدید تنش ها در مرزهای لبنان تمرکز میکنیم.
علی خامنه‌ای روز چهارشنبه گفته اینکه در داخل کشور هم میگویند که با دنیا قهر هستیم هوچیگریه. رئیس جمهوری اسلامی هم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان تعامل با جهان شده. یک هماهنگی تا حدی البته با ادبیات مختلف بین این دو گفته وجود داره. اما با همه تحریم‌های اعمال شده بر جمهوری اسلامی به وسیله به ویژه آمریکا، آیا جایی هم برای روابط عادی با جهان برای ایران باقی مونده؟
در مورد تحریم‌های آمریکا، هدف این تحریم ها انتقال پول به رژیم ایران هست و منع انتقال پول به گروه های تروریستی هست و در مورد دیگاه ما، در مورد احتمال بهبود روابط با دولت آمریکا، فقط میتونم تکرار کنم که چیزی که مهم هست برای ما اقدامات است و نه اظهارات.
خانم استیکنی، پزشکیان میگه آمادن که به برجام که در سال 2015 به اجرا درآمد بازگردن، به پای میز مذاکره بازگردن. آمریکا تا چه حد آماده است که بازگرده؟
یک تغییر در سیاست ما برای اعلام ندارم. همونطوری که پرزیدنت بایدن گفت، ما متحد هستیم که ایران هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست نیابد و از دیدگاه دولت آمریکا همه گزینه‌ها روی میز هستند.
یعنی امکان بازگشت به میز مذاکره قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ممکن است؟
میتونم تکرار کنم که چیزی که مهم هست برای دولت آمریکا اقدامات است و نه اظهارات.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب پیشتر در خبرها هم شنیدید که فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران تایید کرده که فاطمه کشاورز از اعضای تیم ملی جوانان اعزامی ایران به اسپانیا هتل محل اقامت خود را ترک کرده و تلفن همراهش هم خاموش است. در گفتگو با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا، نخست از او درباره جزئیات این رخداد پرسیدم.
سوابق قهرمانی جوانان جهان در شهر لئون اسپانیا در حال برگزاریه و خانم کشاورز در دسته 71 کیلوگرم عضو تیم ایران هستش. ایشون دو شب قبل ناپدید میشه و آقای انوشیروانی رئیس فدراسیون اونجوری که ایشون این ماجرا رو تعریف میکنه میگه زمانی که بیرون بودن اعلام میکنه به سرمربی تیم که حال خوشی نداره و سردرد شدید داره و مربی هم به ایشون میگه که میتونی برگردی به هتل و اونجا استراحت بکنی. اتاق سرمربی و اتاق خانم کشاورز مثل که یه اتاق بوده و زمانی که آقای انوشیروانی میگه ما و اعضای تیم برمیگردیم، سرمربی اعلام میکنه که کیف حامل پاسپورت های عضو برداران تیم ملی جابجا شده و دستکاری شده و اونجا میبینه که پاسپورت خانم کشاورز نیست و ایشون از هتل خارج شده و در هتل حضور نداره و آقای انوشیروانی میگه که با سرمربی تیم که صحبت میکردن ایشون اعلام کرده که به هیچ عنوان فکر نمیکرده خانم کشاورز قصدی به غیر از حالا مداوا و استراحت داشته باشه. این اتفاقات سابقه داره و برای من جالبه آقای دنیاوالی وزیر ورزش روز گذشته مصاحبه میکنن و مصاحبهشون هم هست، میگن که من از تمام ورزشکارانی که از ایران رفتم خواهش میکنم به ایران برگردن، من همه جوره کمکشون میکنم، این بچه های خودم ازشون حفاظت میکنم و در نهایت ایشون داره میگه که برگرد. اما در جدیدترین نفر خانم کشاورز ناپدید میشه و هتل تیم رو ترک میکنه.
آقای خسرو جردی، شما اشاره کردید که این مسئله سابقه داشته در تیم‌های ملی اعزامی از ایران در گذشته. درباره این تاریخچه چنین اتفاق‌هایی به ما بگید.
ببینید سابقه زیاد داشته، مثلا در همین وزنه‌برداری دختران و بانوان خانم یکتا جمالی در آلمان هم حضور دارن، تو همین مسابقات هم خوش درخشیدن. دو سال گذشته همین اتفاق برایشون افتاد و هتل تیم رو ترک کردن. اول اومدن گفتن که به پلیس اطلاع دادن کاروان ایران، بعد گفتن ما بر میگردونیم و در نهایت دیدن که خانم جمالی خودش مصاحبه کرد و اشاره کرد که آقا من به هیچ عنوان بر نمیگردم و با اطمینان کامل از این که میدونم در ایران آینده ای ندارم پناهنده شد و در نهایت تو هم المپیک هم در تیم پناهندگان هم بود. یا رشت و نجات در جودو یا آدم های دیگه ای که الان اگه من بخوام اسپیرم شاید تو این زمان کوتاه جایز نباشه.
چه دلیلی رو مطرح میکنن برای این اقدامشون؟
هم مردان هم زنان دختران و پسران تبعیض و همین ها هست، ولی در بخش دختران و بانوان به شدت بیشتره. مثلا خانم کشاورز یا یکتا جمالی یا کیمیا علیزاده و افراد دیگه که در ورزش بانوان هستن، شما هر چقدر سختی و تبعیض توی ورزش مردان هست رو ده برابرش بکنی در ورزش دختران و بانوان هست. خب خانم کشاورز میبینه که وزنه برداری خب توی ایران که اسپانسری نیست، که پولی که نمیدن، فدراسیونی که حمایتی نمیکنه، حجاب اجباری، از همه اینها رو داره میبینه و میبینه که آینده‌ای در این نظام توی ورزش نداره. خب اولین فرصتی که به دست میاره میگه من نوعی که دیگه شاید مثلا با تیم اقدام نشم، بلا فاصله به جای کاری بکنم که آینده خودم رو نجات بدم. این آخرین نفر قطعا نخواهد بود ایشون و من میخوام به شنوندگان عزیز اعلام بکنم با شرایطی که نظام اسلامی داره و تبعیضی که در رشته در ورزش بانوان هست، مطمئن باشید این داستان ادامه دار خواهد بود و با قولهایی هم که دادن همه میدونن که این قولها همش یه جورایی الکیه و اونها اطمینان نمیکنن. خانم علیزاده هم دیدید خودش اومد بلا فاصله اشاره کرد من دلسوز نمیخوام و خودم هم به هیچ عنوان بر نمیگردم و با عقل سلیم این کارو کردم. پس مطمئن باشید این اتفاقات ادامه خواهد داشت. آقای عسکری.
امیر خسرو جردی بود، خبرنگار ورزشی در بریتانیا.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
تحقیقات گروه دادکاوی رادیو فردا نشان می‌دهد اعمال پوشش حجاب اجباری در مورد دانش آموزان دختر و زنان شاغل در آموزش و پرورش مجموعاً بیش از 11 هزار میلیارد تومان هزینه به مردم ایران تحمیل می‌کند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد هزینه خرید روپوش، شلوار و مقنعه برای دانش آموزان دختر در سال تحصیلی جدید دست کم به 10000 میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ بیش از دو برابر اعتباراتی است که دولت ایران در بودجه سال 1403 برای کمک به تأمین سرانه دانش آموزی و حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته است. مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش میگوید کف قیمت لباس فرم دانش آموزان دختر در سال تحصیلی 1403-1404 مبلغ 548 هزار تومان و سقف قیمت آن 825500 تومان تعیین شده است. گروه دادکاوی رادیو فردا با در نظر گرفتن میانگین این دو مبلغ و تطبیق آن با قیمت‌های عرضه مانتو، مقنعه و شلوار دانش آموزی در وبسایت‌های داخلی متوسط قیمت 600000 تومان را مبنای این محاسبه قرار داده است. بنابر آمار رسمی، جمعیت دانش آموزان دختر کشور در سال جاری بیش از 8 میلیون نفر برآورد شده است. اگر این رقم را در متوسط قیمت لباس فرم مدارس دخترانه ضرب کنیم، به این نتیجه می رسیم که در سال تحصیلی 1403-1404 خرید دو دست پوشش اجباری شامل مانتو، شلوار و مقنعه بیش از 10000 میلیارد تومان هزینه به خانواده‌های ایرانی دارای دختران دانش آموز تحمیل می کند. هزینه تحمیل پوشش مد نظر حکومت ایران در مدارس دخترانه محدود به دانش آموزان نیست. بنابر آمار رسمی حدود 500 هزار کارمند زن در مدارس شامل معلم، کادر آموزشی و مدیریتی مدارس و نیروهای شاغل در ادارات آموزش و پرورش فعالیت دارند. اگر متوسط هزینه خرید روپوش و شلوار و مقنعه را برای هر فرد بزرگسال 1 میلیون تومان در نظر بگیریم، در سال تحصیلی جاری هزینه تأمین دو دست لباس برای معلمان زن کشور به بیش از 1000 میلیارد تومان می‌رسد. برابر این اعمال پوشش اجباری در مورد دانش آموزان دختر و زنان شاغل در آموزش و پرورش مجموعاً بیش از 11000 میلیارد تومان هزینه به مردم ایران تحمیل می‌کند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. همزمان با هفته کتاب‌های ممنوع، انجمن قلم آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرده تعداد کتاب‌هایی که سال گذشته تحصیلی در برخی مدارس دولتی ایالات متحده در فهرست کتب ممنوع قرار داشت، تقریباً 3 برابر سال‌های قبل از آن بود. هفته کتاب‌های ممنوع رویداد سالانه است که با حمایت سازمان عفو بین‌الملل و انجمن کتابخانه آمریکا برگزار می‌شود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
انجمن قلم آمریکا میگوید در سال گذشته تحصیلی تعداد کتاب‌های ممنوع در برخی کتابخانه‌های مدارس دولتی آمریکا به بیش از 10000 عنوان رسید، در حالی که سال قبل از آن رقم کتاب‌های ممنوع حدود 3360 مورد بود. به گزارش شبکه خبری ABC، حدود 8000 عنوان از این کتاب‌ها تنها در 2 ایالت فلوریدا و آیووا ممنوع بودند. 2 ایالتی که قوانین محدود کنندهی درباره محتواهای جنسی و جنسیتی دارند. انجمن قلم آمریکا، نهاد سرشناسی که از آزادی بیان دفاع می کند، افزایش کتاب‌های ممنوع را نتیجه اجرای مقررات شدید و گسترده برای کنترل محتوای آموزشی در مدارس دولتی آمریکا عنوان کرده است. این انجمن در بیانیه خود می گوید، قوانین و مقرراتی که در سطح ایالتی تصویب شده به روند ممنوعیت کتاب‌ها در مدارس سرعت بخشیده و در نتیجه کتاب‌های بیشتری در مدارس بدون طی روند کامل قانونی و گاه حتی بدون هیچ موازینی منع شدند. ایالت آیووا سال گذشته تصویب کرد کتاب‌هایی با موضوع گرایشات جنسیتی یا هویت جنسیتی برای دانش آموزان قبل از کلاس هفتم ممنوع است. بر اساس این قانون، ممنوعیت کتاب‌هایی که در آنها رفتارهای جنسی توصیف شده تا سال آخر دبیرستان ادامه دارد. در ایالت فلوریدا نیز هر کتابی که از آن به دلایل گوناگون شکایت شود تا زمانی که بررسی‌ها به نتیجه برسد در مراکز آموزشی ممنوع می‌شود. به نوشته روزنامه گاردین، دست کم 13 کتاب برای اولین بار است که به فهرست کتاب‌های ممنوع مدارس دولتی آمریکا راه یافتند. یکی از این کتاب‌ها ریشه‌ها، سرگذشت یک خانواده آمریکایی، اثر مشهور الکس هیلی، نویسنده سیاه‌پوست آمریکایی است که ماجراهای سفر یک برده از آفریقا به آمریکا را روایت می‌کند. گاردین کتاب دیگر را برو روی کوه بگو، اثر داستانی و شبه زندگی نامه به قلم جیمز بالدوین، نویسنده و نمایش نویس سیاه‌پوست آمریکایی عنوان کرده است. کتابی که ماجراهای آن در محله هارلم نیویورک روی می‌دهد. انجمن قلم آمریکا اعلام کرده است که تعداد دقیق کتاب‌هایی که در مدارس دولتی ایالت‌ها ممنوع شده‌اند را طی چند ماه آینده منتشر خواهد کرد.
بله، و با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما از طریق پیام رسان واتساپ در میون بگذارید با این شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم 20420-725-970-30. وقتتون خوش.